درست یک زمانی در جهان سرمایه‌داری رقابت اصیل بوده، اصالت داشته، تو بازار وقتی که رقابت میکردن درست بوده، ولی امروز خود خصوص سازی رو از طریق بانک جهانی، از طریق صندوق بین‌المللی پول و از طریق سازمان جهانی تجارت رونق میدن، ولی رقابت نیست بین اونهایی که به طور خصوصی و شخصی و خانوادگی و به صورت کورپوراسیون، به صورت یک کمپانی
یا
دو دانشگاه دارن، با دانشگاه های دیگه رقابت نمی کنن که. اصلا عجیب غریب شده، یعنی اون رقابت فقط در تئوری مونده، در عمل رقابتی وجود نداره. حتی این جریان در آمریکا هم به صورت وحشتناکی حالا میره جلو. شما نمیتونید بگید که چون دو تا کمپانی نفتی هست پس اینا با هم دیگه رقابت میکنه. نه، این کمپانی های نفتی در عمل اصلا رقابت نمیکنن. در تئوری بله، در بازار هستن، به اصطلاح بازار آزاد، بازار آزاد سرمایه داری رقابت میکنن، ولی در عمل رقابت نمیکنن. بی پی یه کمپانی بزرگ نفتی میگه من در تکساس نفتو میفروشم، تو هم در اکسان هم در نیویورک. اصلا تبدیل میکنم به سرزمین ها رو تبدیل میکنم به
تقسیم میکنم
اون هیته خودشون و اصلا رقابت نمیکنن. و یا یک زمانی بوده که در خود همین آمریکا به خاطر همین رقابت هایی که بوده تا اندازه اصیلم بوده در بازار، این ثروتمندان بزرگ صاحبان کمپانی ها پول های بسیار بسیار زیادی می بردن و سود می بردن و وسیعا ثروتمندتر می شدن. منتها قانون هم این بود که شما باید اگر بیشتر از 1,000,000 دلار در سال درآمدتون باشه باید بیشتر مالیات بدید. امروز اکثر این کمپانی های بزرگ، چه در داخل ایران چه در آمریکا، اصلا در ایران که مالیات نمیدن، در صورتی که اگر حتی اینا میگن ما جمهوری اسلامی هستیم، من میگم شما جمهوری اسلامی سرمایه‌داری هستیم، برای اینکه اقلن اسلامی بودن راست میگفتن باید خمس و زکات میدادن، نمیدن، مالیات هم نمیدن. اگرم مالیاتو میدن اونقدر سوراخ سنبه های درست کردن که تا میاد به مالیات ها را بده میبینی که عموماً اکثر این مالیات ها را از خرجهایی که روی اون کمپانی میذارن در جریان سال از اونا کسر میکنن.
درست مثل آمریکا دیگه،
هم در ایران. در نتیجه این خصوص سازی به ضرر مردم عادیه، یعنی کارگران، یعنی پیشه‌وران، یعنی انواع اقسام اشغال مختلفی که کار میکنن و درآمدشون مزدشونه. من اونجوری تعریف میکنم کارگرو، یعنی هر کس که مزد میگیره کارگره. حالا ممکنه پرستار باشه، ممکنه دکتر باشه، اگر مزد میگیره ایشون کارگره. فقط این نیست که حتما تو کارخانه کار بکنه و کارگرش. اون درسته، یه تعریف بسیار خوبیه، کلاسیکه، منم قبولش دارم، ولی امروز جهان ما تغییر پیدا کرده. در نتیجه اکثر این افرادی که کار میکنن درآمد اصلی خانواده و خودشون مزده، مزدی که میگیرن،
مزدی که میگیرن،
بله، اینا به ضرر این کارگران دوام میشه اکثرا، چون موزهاشون حتی اونایی که کار میکنن اصلا نمیره بالا با اون شرایطی که مثلا تکنولوژی به وجود میاره و کارایی تولید میره بالا، پروداکتیویتی کارایی میره بالا، ولی مزد اینا نمیره بالا. در قدیم اینجوری نبوده. 50 سال قبل اگر در یک کارخانه کارایی تولید میرفت بالا، میومدن به صورتهای مختلفی مزد کارگران رو بیشتر میکرد، ولی امروز به هیچ برعکسش شده. در نتیجه در ایران ما بیکاری واقعا یکی، نمیگم تنها عامل،
بله یکی از
بزرگترین عوامل بیکاری مردم ایران، زحمتکشان ایران، کارگران ایران، همون خصوصی‌سازیه که دولت جمهوری اسلامی سرمایه واقعا مسئول اصلیشه.
بله.
که خصوصی‌سازی رو رواج داده و امروز یهو میبینی که تمام تولیداتی که وارد ایران میشن از خارج، یک دلال، یک رانت امپریالیستی، یعنی یک دلال، یک نفر، یک سرمایه‌دار بزرگ، تمام اون برنجی که در ایران مردم باید ازش استفاده، اون برنج و اون کمپانی، اون شخص وارد میکنه. اون
چند تا کمپانی، بله،
رقابت قدیمی هم از بین رفته.
نه در واقع جا باشه برم، میتونیم اینطوری بگیم امروز روز این کمپانی‌ها به جای اینکه با هم رقابت کنن، در مقداری هم با هم رفاقت میکنند و همراهی،
بله، همکاری میکنند. بله. بله. به اصطلاح ایران رو به تریتوری های مختلف، به بخش های مختلف تبدیل میکنند. خودشون میگن ما اینجا
مافیاگونه،
بله، شما هم اونجا فعالیت بکنید، اصلا رسمن هم به اصطلاح قرار رقابت بکنند، اصلا رقابت نمیکنند. ولی رقابت اونجاست، یعنی خیلی از جوانان فکر میکنن که خصوصی سازی ممکنه رقابت رو ببره بالا، در جایی که درست برعکسه. همون دو کمپانی بزرگ هر تولید شما بگید، اون منطقه رو در اون کشور بین خودشون تقسیم
می‌کنن،
شما اینجا رو برونید من اونجا، درست مثل اون شتلخورهای قدیم ایران.
بله شتل،
مثلا میگفتم من اینجا میرم چی بازی کنم، تو هم اونجا برو لات بازی کن.
بله، در واقع بعدن مدرن ترش همون مافیاهایی که در غرب بود و به نوعی هم در داخل ایران الان،
مثلا در ایتالیا مخصوصا میگفتن شما تو نپال به اصطلاح غارت بکنید، ما هم در سیسیلی غارت،
نه یا همینطور مثلا در امریکا اگه بودن هر شهری بودن محله ها. بله آقای پارسا، بخواستم لطف کنید به این پرسش هم پاسخ بفرمایید که چرا رأس نظام یعنی آمریکا استراتژی دکترین مونرو رو میخواد در سراسر جهان پیاده کنه. مثلا بگم یه خود اول در مورد این دکترین یا دکترین مونرو توضیح بدیم که بپردازیم به این.
بله. دکترین مونرو 1820 یک رئیس جمهور سرکار اومد به اسم مونرو، خیلی معروف ده. و ایشون یه دکترینی بردنا بود. شما میدونید که رئیس جمهورهای آمریکا عموماً سیاست خارجیشون
دکتورین،
اسم دکترین معروف میشه، مثل دکترین نیکسون، دکترین جانسون، دکترین آیزنهاور، اینا دکترین مخصوصا ترومن، اینا معروف هست. در نتیجه یا دکترین جورج بوش در ارتباط با جنگ عراق و غیره، افغانستان، اینا اون زمان این پیاده کردن دکترین مونرو. دقیقاً وقتی که ما میریم کتابخونه و میخونیم، این دکترین میگه که کلیه کشورهای آمریکای لاتین، یعنی از مکزیک گرفته تا میاد پایین آمریکای جنوبی به شیلی و اونا تمام اون کشورها میرسه، همیشون حیات خلوت آمریکاست.
بله.
کسی از اروپا و آسیا نمیتونه بدون اجازه ما وارد این حیات خلوت ما باشه، یعنی حیات خلوت.
بله، حیات خلوت ماست.
بله، شما اگر از حیات من بگذری باید از من اجازه بگیری.
بله.
یعنی کل آمریکای لاتینو اینا تبدیل، منظورم از آمریکای لاتین یعنی آمریکای مرکزی مثل مکزیک، السالوادور، آمریکای جنوبی مثل برزیل، شیلی، پرو،
بله،
و جزایر کارائیب مثل کوبا و و و تمام اون جزایر، اینا رو گفتن حیات خلوت ما.
در
نتیجه هیچ کشور اروپایی، هیچ کشور آسیایی، حتی اون کشور آسیایی که خیلی خیلی سرمایه‌داری شده بود مثل ژاپن، اینا نمیتونستن بدون اجازه آمریکا برن در آمریکای لاتین تجارت بکنن، دادستت بکنن. باید از آمریکا اجازه میکرد، با عنایت آمریکا میدونستن این کارو.
بله.
شما میدونید که مثلا در سال 1959 این دکترین همینجوریمون دکترین مونرو، یعنی تبدیل کل آمریکای لاتین به حیات خلوت من، یعنی حیات خلوت رأس نظام یعنی آمریکا. در سال 1959 برای اولین بار در آمریکای لاتین ما مواجه شدیم و شاهد یک انقلاب بزرگ شدیم به اسم انقلاب کوبا. کوبایی ها انقلاب کردن و اعلام کردن که ما بعد از این دیگه استقلال خواهیم داشت از یانکی امپریالیزم، از امپریالیزم یانکی یعنی شمالی ما استقلال خواهیم داشت. آمریکا شروع کرد به تهدید کردن و جریان معروف حمله خلیج خوکا بی آف پیکس اتفاق افتاد زمان کندی. فیدل کاسترو که اون زمان بسیار بسیار جوان بود و انقلاب کرده بود، رئیس جمهور کوبا شده بود، با آمریکا علاقه داشت رابطه خوبی داشته باشه، ولی آمریکا حاضر نبود دولت کاسترو رو اصلا به رسمیت بشناسه و اون جریان حمله بی آف پیکس که در فارسی ترجمه میکنه به خلیج خوک ها اونو به بسود آورد. کاسترو مجبور شد دست به دامن نیکیتا کروشچف که اون زمان رئیس جمهور کشور دست وزیر کشور اتحاد جماهیر شوروی شد و از اون خواست که برای اینکه کوبا از خودش دفاع بکنه خروشچف بیاد بعضی از موشک‌های روسی رو، موشک‌های اتحاد جماهیر شوروی رو بیاره در کوبا برپا بکنه که دو ستاره آوردن که برپا بکنن. اون بحران بزرگ سال 1962 به وجود اومد که رفت به داخل سال 1963 که حتی جهان ما را برد به تقریبا آستانه جنگ جهانی سوم بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، که حالا اون زمان سیاست‌های خوب نیکیتا کروشچف و چین و حتی بعضی افراد در داخل آمریکا میانجیگری کردن، این با صلح و صفا برگزار شد. چرا آمریکا حاضر نبود نیکیتا کروشچف موشک بیاره بذاره؟ بر اساس همان دکترین مونرو، میگفت ما دکترین مونرو میبریم جلو، ما اصلا مهم نیست که چه کشوری میخواد، شما نباید بدون عنایت ما، بدون اجازه ما، بدون موافقت ما این موشک ها را بیارید بذارید. در صورتی که دقیقا میدونستن که فیدل کاسترو رو چرا اون موشک ها را آورد. خب ما مثلا اون زمان جوان ها و اینا میگفتن این آقای کاسترو مثلا وابسته شد به شوروی، در صورتی که واقعیت نداشت، شوروی از بین رفت ولی کوبا موند، امروز هم مونده. بعد از 50 سال آمریکا نتونسته کاسترو رو بکشه، البته 7 بار کوشید بکشه نتونست و کوبا رو هم نتونسته بگیره. حالا تازه میخواد بره با کوبا رابطه خوب برقرار، یعنی رابطه برقرار کنه، بعد از 50 سال که هیچ رابطه دیپلماتیک نداشتن. حالا آمریکا اومده میگه که من میخوام دکترین مونرو رو جهانی بکنم، یعنی در واقع حتی اسمشو میگن Globalization of Monroe Doctrine، یعنی دکترین مونرو رو من میخوام گلوبالایز بکنم، جهانی بکنم. یعنی چه؟ یعنی ما 9 تا منطقه بزرگ استراتژیکی در جهان داریم، میخواهیم این مناطق رو تبدیل به حیات خلوت خودمون بسازیم. درست همون کاری که با آمریکای لاتین کردن. پس اومدیم میبینیم که نیوکان ها و بخش بزرگی از دیگر اعضای حزب دموکرات، حزب جمهوری ها اومدن با هم با جورج بوش و بعدم با اوباما گفتن بله ما 9 تا منطقه بزرگ استراتژیکی در جهان داریم، دونه بدون اینها رو به حیات خلوت خودمون تبدیل میکنیم. اولین منطقه بدون شک، بدون اصلا تردید، خاورمیانه بزرگ بود.
بله،
از هر نظر، از نظر منابع، از نظر نیروی کار، از نظر موقعیت استراتژیکی، گفتم ما بیاییم خاورمیانه رو به حیات خلوت خودمون تبدیل میکنیم. چرا این سیاست رو میخوام پیاده بکنم؟ به خاطر اینکه اگر امروز یک قدرت بزرگی در جهان مثل همین رأس نظام آمریکا، یک قدرت بزرگیه،
بله،
اینها اگر هژمونی نفتی داشته باشن تو کل اون خاورمیانه بزرگ که شامل ایران و عربستان و ترکیه و همه این کشورها میشه به اضافه کشورهای آسیای مرکزی که دیگه از اتحاد جماهیر شروط جدا شدن، مستقل هستن، خودشون مجزا هستن، یا کشورهای ارمنستان و گردستان و آذربایجان، همه اینها رو ما میگیم کشورهای خاورمیانه بزرگ، حتی بخش قابل توجهی از آفریقای شمالی مثل لیبی و مصر و حتی مراکش و تونس و جزء همون خاورمیانه بزرگ محسوب می‌داره.
بله.